سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. وزارت خارجه پاکستان از حکومت طالبان خواست که علیه عاملان حمله بر نظامیان پاکستان در منطقه دیر اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا اقدام جدی کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که طالبان رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP را به اسلام آباد تحویل دهند. پیش از این مقامات حکومت طالبان این ادعا را رد کردند که حمله روز سه شنبه در خاک افغانستان برنامه ریزی شده. پس از حمله اخیر بر نیروهای پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا، وزارت خارجه پاکستان سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را احضار کرد. در حملات بر قرارگاه پلیس محلی و دو پسته نظامی در شمال غرب پاکستان اوایل امروز، سه سرباز و سه جنگجوی مظنون کشته شدند. این را افتخار علی شاه، آمر پلیس محلی، به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است. با گفته او، این حملات در شهر تانگ در منطقه دیر اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا در مرز افغانستان صورت گرفت. یک گروه مسلح نو به نام انصار الجهاد مسئولیت این حملات را پذیرفته. در حمله به یک پسته پلیس در شهر راسک در نزدیکی مرز با پاکستان در سیستان بلوچستان ایران صبح امروز 12 افسر پلیس کشته شدند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پلیس این ایالت جنوب شرقی ایران گفته که 8 سرباز دیگر زخم برداشتند. با گفته پلیس، در درگیری که پس از حمله صورت گرفت، شماری از مهاجران نیز کشته و زخمی شدند. علیرضا مرحمتی، معاون ایالت سیستان بلوچستان، این حمله را تروریستی خوانده. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، گروه سنی جیش العدل مسئولیت این حمله را پذیرفته. جیش العدل پیش از این بارها با محافظان سرحدی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درگیر شده. و اسرائیل امروز بر تهاجم خود بر نوار غزه نیز ادامه داد. این پس از آن است که اسرائیل به حامی کلیدی ایالات متحده گفت که جنگ علیه گروه جنگجوی حماس بیش از چند ماه طول خواهد کشید. ایالات متحده بر توقف آنچه قتل غیر نظامیان در غزه خوانده تاکید کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را سازمان تروریستی خواندند. اسرائیل وعده کرده که حماس را نابود می کند و تمامی گروگانها را نجات می دهد. پس از برقراری آتش بس موقت، حماس شماری از گروگانها را رها کرد و در حال حاضر کمتر از 150 گروگان را با خود دارد. اسرائیل هم تعدادی از زندانیان فلسطینی را آزاد کرد. حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه که در کنترل حماس است گفته که در حملات اسرائیل تاکنون بیش از 18700 تن در غزه کشته شدند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در این برنامه
افغانستان must take strong action.
افغانستان باید در برابر عاملان این حمله شنی اقدام جدی انجام دهد. آنها را هم را با رهبری تحریک طالبان پاکستان در افغانستان به پاکستان تحویل دهید.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بود. هشدار صندوق نجات کودکان: نزدیک به 8 میلیون کودک در افغانستان با خطر بحران گرسنگی روبرو خواهند شد.
مشتکان میرم مزید خواندنی بچه های میایین که چیزی پخته کردگی نیستم. باز یک تیش مثلا گریه میکنه کار میکنه و یک تیش دیگه گریه میکنه و یک تیش دیگه آرام میشه و یک تیش جنجال میکنه.
جیش العدل که مسئولیت حمله بر نظامیان ایران را پذیرفته چگونه یک گروه است؟
گروه جیش العدل خب یک گروه مسلح هست که از سال 1397 آمریکا همین گروه را در لیست گروه های تروریستی خودش قرار داده.
در ادامه برنامه؟
خودم یک زنی قربانی شده استم که در افغانستان، در کشور افغانستان قربانی شده.
از مهمان آزادی هم بیشتر خواهیم شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من جعفر احمدی میزبان شما هستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواسته تا عاملان حمله انتحاری در منطقه دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا و رهبران تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را به آن کشور تحویل داد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه در نشست خبری این وزارت روی اتخاذ اقدامات ملموس و واقعی حکومت طالبان در این خصوص تاکید کرد. حکومت طالبان تا کنون در مورد سخنان بلوچ تبصره نکرده، اما پیش از این از حضور گروه های هراس افغان در افغانستان و استفاده از خاک این کشور بر ضد همسایگانش به شمول پاکستان رد کرده. بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
وزارت خارجه پاکستان تاکید می کند که حکومت طالبان باید در برابر عاملان حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان خیبر پختونخوا اقدامات جدی اتخاذ کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در نشست هفتهوار این وزارت گفت که طالبان باید عاملان این حمله و رهبران تحریک طالبان پاکستان را به اسلام آباد تحویل دهند. او در این حال مدعی شد که حکومت طالبان با فرستادن اعلامیه رسمی با آنها متحد شده که درباره رویداد دیره اسماعیل خان تحقیق می کند.
افغانستان must take strong action.
افغانستان باید در برابر عاملان این حمله شنی اقدام جدی انجام دهد. آنها را همراه با رهبری تحریک طالبان پاکستان در افغانستان به پاکستان تحویل دهید. ما همچنان از افغانستان انتظار داریم که اقدامات ملموس و واقعی را برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان از سوی نهادهای تروریستی علیه پاکستان انجام دهد.
اما حکومت طالبان پیش از این بارها گفته است که اجازه نمیدهد از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد مطالبات جدید اسلام آباد پاسخ نداد، اما پیش از این پس از حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان به رسانه‌ها گفته بود که در مورد موضوعات کسوی حکومت پاکستان به شارژ دافیر آنها سپرده شده بحث خواهند کرد. بر اساس آمار رسمی در حمله به مرکز نظامی نیروهای پاکستانی در منطقه دیره اسماعیل خان در 12 دسامبر در خیبر پختونخوا پاکستان 23 سرباز پاکستانی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. پاکستان اما بلافاصله پس از این رویداد شارژ دافیر حکومت طالبان در اسلام آباد را به وزارت خارجه آن کشور احضار کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستانی در مناطق مختلف پاکستان به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا افزایش یافته که ظاهرا به همین دلیل روابط دو کشور تیره شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان به تازگی در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که روابط کابل و اسلام آباد اخیراً بحرانی شده است. آقای خلیلزاد افزوده که پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از طالبان پاکستانی و حکومت طالبان در افغانستان اسلام آباد را به حمایت از شاخه ولایت خراسان داعش متهم می کنند. او در ادامه گفته هر دو طرف باید از طریق گفتگو به یکدیگر تضمین دهند که از خاک آنها علیه یکدیگر استفاده نخواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی در سلسله ناامنی‌ها در پاکستان به روز جمعه هم دو حمله در مناطق تانک و باره در ایالت خیبر پختونخوا آن کشور رخ داده است. بر اساس اطلاعات اولیه دو پلیس و دو سرباز پاکستانی در این دو رویداد جداگانه کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. کانال قوشتی په فرصت ها، چالش ها و سوال هایی که هنوز به پاسخند عنوان گزارش جالب و مفصل ماست. این گزارش را هم در وبسایت رادیو آزادی و همچنان فیسبوک ما هم تماشا کرده می توانید و هم شنیدن. صندوق نجات کودکان Save the Children می گوید که نزدیک به 8 میلیون کودک در افغانستان یا از هر سه کودک یکیشان در سال جدید میلادی با خطر بحران گرسنگی روبرو خواهند شد. این صندوق با نشر بیانیه بروز پنجشنبه با استناد گزارش سیستم جهانی نظارت بر گرسنگی گفته که تخمین زده می شود 15.8 میلیون نفر در مجموع در افغانستان تا پیش از ماه مارچ 2024 با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شوند. در عین حال شماری از خانواده ها می گویند که کودکانشان بعض شبها گرسنه می خوابند. سحر لیوال گزارش می داد.
صندوق نجات کودکان Save the Children از وضعیت میلیون ها کودک در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه بروز پنجشنبه به استناد گزارش سیستم جهانی نظارت بر گرسنگی IPC گفته که نزدیک به 8 میلیون کودک در افغانستان یا از هر سه کودک یکیشان در سال جدید میلادی با خطر بحران گرسنگی روبرو خواهند شد. بر اساس این اعلامیه، این شرایط فزاینده مردمی را که از قبل از خشکسالی، زلزله و مشکلات اقتصادی رنج میبرند تهدید میکند. در ادامه به نقل از ارشد ملک، رئیس صندوق نجات کودکان در افغانستان، آمده که تقریبا 7.8 میلیون کودک در سال 2024 غذای کافی نخواهند داشت و همراه با هوای سرد در بخشای وسیع از افغانستان وضعیت خطرناکی را برای کودکان ایجاد میکند. نیازهای غذایی آنها باید برآورده شود که بودجه ناکافی هر روز زندگی را به خطر میاندازد. همچنان در گزارش سیستم نظارت بر گرسنگی جهانی که در این مورد منتشر شده، آمده که تخمین زده می شود 15.8 میلیون نفر در مجموع در افغانستان که حدود نیمه از آنها کودکانند تا قبل از ماه مارچ 2024 با ناامنی حاد غذایی روبرو شوند. گزارش افزوده که در طول زمستان فرصتهای شغلی کاهش می‌یابد و قیمت مواد غذایی و سوخت معمولاً افزایش می‌یابد. در این حال شماری از خانواده ها می گویند که کودکانشان بعض شبها گرسنه می خوابند. شمس النسا باشنده ولایت تخار که مادر 7 کودک پایین تر از 15 سال است میگوید هیچ نوع مواد سوخت برای زمستان ندارند و برخی شبها فرزندانش گرسنه میخوابند. او به رادیو آزادی گفت
جایش رگیسه که بشه و ما چای تلخ رگیسیم پشرم چای تلخ رگیسیم خلق رگیسیم مشتکار چل دا رگیسیم که نه بشتن وقتی سیبتی وقتی چای پختنه کنیم مشتکار میرم مجید خواندنی در چای میاین که چیزی پخته کردگی نیستم باز یک تیش مثلا گریه میکنه کار میکنه و یک تیش دیگه گریه میکنه و یک تیش دیگه آرام میشه یک تیش جنجال میکنه بلی قسم دیگه افتناد میکنه.
همچنان غلام علی آسیب دیده از زلزله های اخیر که پدر 7 کودک است میگوید در سرمای زمستان در خیمه و بدون مواد غذایی کافی زندگی می کند. او به رادیو آزادی گفت
اگر من سرش یک لقمانان می خوره ولی نان خشکم خو نمیشه دست اطفال می دیم نککوک می شه و سخت می شه و خوردن می تونه و دیگه چیز هم وجود نداره و یا یک پیاله چای جوش می ده به امرای چای نان در می زنه داخل چای که نرم بشه و نمی خوره. کار نیه که ما کار کنیم، ما بیکار به منجگاه تیمی داخل خیمه نشستیم.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به روز چهارشنبه گفت که 12.6 میلیون کودک در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و برای کمک به آنها در سال آینده میلادی به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، بیش از 29 میلیون افغان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آستانه فصل زمستان در مورد اخراج افغانهای بی سند از پاکستان بار دیگر ابراز نگرانی کرده. پاکستان در اوایل ماه نوامبر روند اخراج این افغانها را شدت بخشید. بسیاری از مهاجران افغان فاقد اسناد بدون هیچ امکانات زندگی برگشت داده شدند. بیشتر از ستار فروغ میشنویم.
نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان نگرانی ها را در باره بازگشت اجباری مهاجران افغان بی اسناد از پاکستان افزایش داده. کارولین گلوک سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان برادی آسادی گفت که مهاجرین افغان از پاکستان در حال اخراج می شوند که افغانستان پیشا پیش با وضعیت بد بشری روبروست.
We're working with other UN agencies and international and national non-governmental partners at the border.
ما در مرز با ادارات دیگر ملل متحد و همچنان با شرکای ملی و بین المللی کار میکنیم و حاکمان فعلی افغانستان از جانب خود کار میکنند. آنها افراد را ثبت نام میکنند، با بازگشت کنندگان کمک میکنند و زمینه انتقال این افراد را به مناطق اصلیشان فراهم میکنند. این در حالی است که وضعیت افغانستان از گذشته بحرانی است. زمستان در راه است، هوا خیلی سرد شده و این کشور با وضعیت بد بشری مواجه است. بیش از 2/3 جمعیت افغانستان به کمک بشری نیاز دارد.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که بسیاری افغانها بدون هیچ امکاناتی از پاکستان اخراج می شوند و برخی آنها حتی نمی دانند که به کدام مناطق بروند، زیرا نه سرپناهی دارند و نه هم زمینه کاروبار برایشان فراهم است. دین محمد بلوچ یکی از برگشت داده شده هاست. او که از پاکستان به کابل برگشتانده شده میگوید که ده ها سال را در پاکستان گذراند، زحمت کشید، اما بالاخره از آن کشور با دستان خالی اخراج شد.
زندگی وجه خوب بود. 45 سال که اگر آدم تیر کنه او ملک از خودش می شود. ما خو از خود دانسته بودیم که ملک از خود ماست. خو نکد، خدا نکد. اتا ایتا اگر وقت آمده که پوجی آمد شهر دور دوباره خانه را گرفت، بچه را برد بنده کد، جوان بچه را برد بنده کد، بازور پشتشان ربطم شواشو 50,000 روپه را 40,000 روپه را دادیم روره لکدیم، گفت شما برین اگرانی کسی سرای تانم بنده میکنم مردای تانم.
به آغاز فصل زمستان در افغانستان یک هفته مانده و هوا در بسیاری مناطق رو به سردی نهاده است. بسیاری افغانهای بازگشت داده شده از پاکستان نگرانند که زمستان را چگونه سپری خواهند کرد و شکم فرزندان خود را چطور سیر کنند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم سر میزنیم به ایران، جایی که در حمله به یک پوسته پلیس در نزدیکی مرز با پاکستان 12 افسر پلیس کشته شدند. از فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بیشتر میشنویم.
اونطور که رسانه‌های داخل ایران خبر دادن، حمله مسلحانه‌ای به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راست در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته که بر اساس آخرین آماری که دادستانی سیستان و بلوچستان اعلام کرده، 12 مأمور نیروی انتظامی تو این حمله کشته شدند، 8 نفر هم مجروح شدند، حال برخی از مجروحان هم وخیم اعلام شده. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته که تو این حمله 2 تن از مهاجمان هم کشته شدن، 1 نفر مجروح و بازداشت شده و بقیه افراد فرار کردن. البته او گفته که تعداد مهاجمان 10 نفر بوده و اونها در محاصره هستن، نتونستن از اونجا خارج بشن، از ایران خارج بشن. اونطور که توی گزارش ها اومده و کانال تلگرامی در واقع منصوب به گروه مسلح جیش العدل منتشر کرده، این گروه مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته، گفته که کار اونها بوده. گروه جیش العدل خب یک گروه مسلح هست که از سال 1397 آمریکا همین گروه رو در لیست گروه‌های تروریستی خودش قرار داده. امروز مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که میشه گفت با نفوذترین شخصیت اهل سنت در ایران هست، محکوم کرده این حمله رو، ابراز تأسف کرده، به بازماندگان کشته شدگان تسلیت گفته و تأکید کرده که نباید این حادثه منجر به این بشه که امنیت در استان سیستان و بلوچستان از بین بره یا امنیت این استان و مردم این استان به هم بخوره. گزارشایی که ما داریم این هستش که بعد از این حمله جو به شدت امنیتی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان حاکم شده. هلیکوپترهای نظامی در راسک، در ایران شهر، در زاهدان و در شهرهای مختلف در پرواز هستند. دسترسی در واقع به اینترنت هم در این استان با اختلال مواجه شده و هر هفته جمعه ها البته مردم اونجا بعد از سخنرانی مولوی عبدالحمید اعتراض میکنن در خیابان، که مولوی عبدالحمید خواهش کرده امروز که این مراسم سکوت باشه. ویدیوهایی هم که منتشر شده نشون میده که مردم در سکوت دارن راهپیمایی و اعتراض میکنن.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه مرور بر منبعات جهان را هم به شما خواهیم داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نشریه ریلیف ویب در مطلب به نقل از اداره های مددرسان نوشته که تقریبا 500 هزار شهروند افغانستان که به کشورشان بازگشتند برای اینکه در زمستان نجات یابند، به شدت نیازمند غذا، سرپناه و فرصت های کاریابی هستند. صدها هزار مهاجر افغان در ماهای اخیر عمدتاً از پاکستان و ایران به افغانستان برگشت داده شدند. به نوشته ریلیف ویب، 9 سازمان غیر دولتی فعال در افغانستان از جامعه جهانی و تمویل کنندگان امور بشر دوستانه خواستند که فوراً حمایتشان از خانواده های بازگشته به افغانستان را افزایش دهند تا اطمینان حاصل شود که در جریان زمستان سرد نجات می‌یابند. کیر اینترنشنال، شورای مهاجران دنمارک، انترسوس، کمیته بین المللی نجات، اسلامیک ریلیف ورلد واید، مرسی کورپس، شورای مهاجران ناروی، اداره نجات کودکان و ورلد ویژن اینترنشنال این خواست را مطرح کردند. در ادامه آمده است این سازمان‌ها از کشورهای میزبان مهاجران افغان نیز خواستند که تا فراهم شدن شرایط بازگشت مسئول مهاجران به کشورشان به آنها پناه دهند. به نوشته ریلیف ویب، از زمانی که پاکستان دستور اخراج مهاجران بی سند خارجی را داد، نزدیک 500,000 افغان از آن سوی مرز وارد افغانستان شدند. گزارش شده که همزمان با اخراج مهاجران بی سند افغان از پاکستان، روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز افزایش یافته. و نشریه فارن پالیسی در مطلب به سفر عاصم منیر لویدرستیز پاکستان به ایالات متحده پرداخته. این مقام پاکستان به روز یکشنبه راهی ایالات متحده شد و به روز چهارشنبه با لویداستن وزیر دفاع آن کشور دیدار کرد. در مطلب می‌خوانیم که با وصف روابط نسبتاً گرم، به خاطر مسائل چون حمایت اردوی پاکستان از برخی گروه‌های تروریستی، تنش‌های میان ایالات متحده و پاکستان وجود داشته. فارن پالیسی نوشته منیر در جریان سفرش به واشنگتن با نگرانی‌های مشترک در مورد گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان خواهد پرداخت تا در جهت رسیدگی به ظهور مجدد شورشگری به رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP در آن کشور کمک دریافت کند. حکومت طالبان در افغانستان به گونه مکرر نگرانی حکومت پاکستان در مورد تعدید هراس افغانان از داخل افغانستان را رد کرده و گفته که اجازه نمی‌دهد که از افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای همسایه به شمول پاکستان شود. فارن پالیسی به حمله مرگبار اخیر بر نیروهای پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا نیز اشاره کرده. به گفته مقامات پاکستان، در حمله سه شنبه 21 قوس دست کم 23 تن از نیروهای آن کشور کشته شدند. پ پیام هایتان تا لحظات دیگر پخش خواهد شد، اما حالا سری میزنیم به ولایت پنشیر. در آستانه زمستان ده ها خانواده نیازمند به دلیل مشکلات اقتصادی در وضعیت بد به سر میبرند. آنان میگویند که پس از سقوط نظام جمهوری وظایفشان را از دست دادند، بیکارند و برای خوردن چیز ندارند. ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در پنشیر این خبر را تایید می کند. در این گزارش به اعضای دو خانواده‌ای که در مشکلات اقتصادی به سر می برند صحبت کرده ایم.
محمد زاکر احمدی یکی از ده ها باشنده در ولایت پنشیر است که در آستانه فرارسیدن زمستان سخت با خطر گرسنگی دست و پنجه نرم می کند. احمدی 25 ساله در قریه عبدالاخیل ولسوالی دره ولایت پنشیر زندگی میکند. او که سرپرستی خانواده 9 نفره را به عهده دارد، برادی آزادی میگوید که برای پیدا کردن غذای شب و روز حیران است.
بیکار هستم. خیلی وضعیت اقتصادی از ما ضعیف است. بهم سرمای زمستان آمده، چوب و زغال و این چیزا رو خریداری، پولی نیست که ما خریداری اصلا کنیم به او.
احمدی در ادامه بیشتر میگوید.
پدرم امی سفید از بیکار است. از برادرهایی که شناخت داشتیم قرض کردیم، از او استفاده میکنیم و از میخوریم. آرد یا برنج روغنی که هست قرض است. این تو نیست که ما پول نقد داشته باشیم، عاید داشته باشیم که به ما بیار، ما از او استفاده کنیم.
احمدی میگوید که هنوز هیچ کمک دریافت نکرده است. عظیم الله شهید رئیس کار امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت پنشیر است. او در صحبت به رادیو آزادی به نحو گرسنه ماندن شماری از خانواده ها را در این ولایت تایید میکند.
کاتگوری با 3 تقسیم میشه. اول گداها هستند، دوم خانواده های نهایت بی بضاعت هستند، سوم زنان سرپرست یعنی بیوه ها. ما توانستیم در ولایت پنشیر با تعداد 80 فامیل سروی بکنیم و بایومتریکشان در آینده میشه بخیر دیگه. اینا میتونند که از موجه به واسطه بایومتریک، به واسطه مو کارت بانکی که دارن، ماهی 5000 روپیه یا کمتر از کسی که یک نفر باشه بر از او 3000 روپیه ما حواله بکنیم ماهانه.
هنوز معلوم نیست که این وعده مقام‌های محلی طالبان در پنشیر چه وقت و چگونه عملی خواهد شد، اما آنچه معلوم است این است که زمستان سخت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از راه می‌رسد. ملل متحد می‌گوید که میلیون‌ها نفر در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و قیمت مواد غذایی هم در حال افزایش است. از نظر برخی از ساکنان محل پس از برگشت طالبان به قدرت، قیمت مواد خوراکی در افغانستان بلند شد که در چنین وضعیت بد اقتصادی این مورد نیز بر مشکلات خانواده ها افزوده است. عزیز آقا نوری در ولایت پروان دکان خوراک فروشی دارد.
وضعیت مردم که میبینیم، وضعیت مردم خوب نیست. معاش نیست، تنخواه نیست، مردم بیکار است. قیمت ها پایین بیا، دیگان پایین بیا. اگر 1000 پم شوه آرد، اگر مردم پول نداشته باشه، بازم برش مشکل است. قرض بسات تقاضا میکنن. ما هم از این که میریم از منده مواد میاریم، اونا هم پول میگیرن. قرض نمیتنن اونقدر مثل سابق آره.
نورالله 23 ساله باشنده قریه آبدره ولسوالی آنابه ولایت پنشیر است. او به رادیو آزادی میگوید که اگر برایشان کمک نرسد زنده ماندن دشوار است.
نان خوردن پیدا کردن نمیتونیم، از گرسنگی کم است که تلف شویم. از هر طریق کوشش میکنیم که یک رزق حلال پیدا کنیم، اما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. هیچ مشکلات ما برطرف نمیشه. ما از دولت خواهش مندیم که در این قسمت توجه کرده داشته باشد که از این مشکلات، از این رنج، از این بدبختی، از این بیروزگاری ما نجات پیدا کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
کمک‌های تبلیغی پارسال که خوب بود، این سال برادر ما نمفا میکیر مقصدی تری از یه امبارا را تبلیغی خودون که بسته خدا موشه. یک برج که برادر کمک اینجا ترازیر نشده، یک برج کش بسیار کمکی ناچیزی کمکک سرازیرسته بود. هم در بعضی قریه ها بود، بعضی خانه ها یک نیم باجی رسید و در بعضی خانه ها نیم باجی هم نرسید. از طریقی دیگه مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقره.
خواست من منحس یک شهروند ولایت غور این است که کمک ها برای مردم مستحق توزیع شوند و مردم هم که فعلا دچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک ها بهره برداری کنند.
صبح که هم به شولا پخته کردیم، بچه های صبح ما تا نان نداشتیم که بخوریم، بوره چاشت هم که گرم کردم خوردیم.
مثلا روحیه ما افسرده شده، انگیزه ندارم. مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
اگر همه شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن. اونقدر مشکل به سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. وزارت خارجه پاکستان از حکومت طالبان خواسته که علیه عاملان حمله بر نظامیان پاکستان در منطقه دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا اقدام جدی کنند. در حملات بر قرارگاه پلیس محلی و 2 بسته نظامی در شمال غرب پاکستان اوایل امروز 3 سرباز و 3 جنگجوی مظنون کشته شدند. در حمله بر یک پسته پلیس در شهر راسک در نزدیکی مرز با پاکستان در سیستان بلوچستان ایران صبح امروز 12 افسر پلیس به قتل رسیدند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را پذیرفته و اسرائیل امروز بر تهاجم خود بر نوار غزه نیز ادامه داد. تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه.
مهمان آزادی.
محترمه مهتاب افتخار، ما در رادیو آزادی یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما را هم در این برنامه مهمان بسازیم. از او خاطر در قدم اول از شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی خود را معرفی کنین.
سلام به تمام هموطنان رنج دیده کشورم، بخصوص زنان مظلوم افغانستان. مهتاب افتخار هستم، فعال حقوق زن که واقعا از درد و از مشکلات زنان افغانستان از رگ رگ وجودم احساسشان میکنم، چون خودم یک زن قربانی شده استم که در افغانستان، در کشور افغانستان قربانی شده. نام اصلیم در تذکره مهتاب افتخار نیست، چون محدودیت ها و مشکلات و تهدیداتی که وجود داشت به نام مهتاب افتخار فعالیت میکردم و در افغانستان در ولایت بغلان در دنیا آمدیم. جاغری بود، از اونجا آمدیم کابل. 6 ساله بودم، مکتب شامل شدم، قالین می بافتیم و کم زندگی خود سپری می کردیم. خودم 1 ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. دوران طالبای قبلی بود که او وقتم زنا فعالیت نمیتونستن. مادرم مجبور شد ازدواج دوم انجام بده. 6 ساله بودم کابل آمدیم، بعدا مکتب می رفتم، قالین می بافتیم تا زندگی ما روز ما شب شود، شب ما صبح شود. بعد از او صنف 3 مکتب شدم، مرا به ازدواج اجباری داده بودن. ایره اگر بگویم اصلا جنایت است. ازدواج اجباری قسمی است که دختر به زور به شوهر میده، اصلا در حق من جنایت صورت گرفته بود. من 10 ساله بودم، اندام من مثل طفل 7 ساله بود، چون من درست غذا نمیخوردم، من قالین میبافتم، من رشد نکرده بودم. مرا به بهانه که ازدواج برادرم است از ولایت کابل، من اصلا چادر پوشیده نمیتونستم که چادر چه قسم پوشیده میشه. اصلا طفل بودم، مویایم پسرانه قیچی بود. مرا در ولایت المند انتقال دادن، در صورت که من اصلا ولایت المند ندیده بودم. من اصلا با مردم ولایت المند آشنایی نداشتم. یک طفل که فامیلش بگوی بیا بریم عروسی، چطور هم طفل نمیره. مرا که اونجا بردن، بعدا از خواب خستم که دیگه مادر موجود نداشت، قرار کرده بود کابل آمده بودن. اونجا دیگه هر کاری در حق من صورت گرفت دیگه. بعدن گفت اینو میشورت هست. من اصلا از نکایم، از این که مرا به شور دادن اصلا خبر خوبان آگاهی نداشتم که آیا شور چی هست، پسر و دختر چی هست، ازدواج چی هست، خانداری چی هست.
مرد ولایت المن بعدم گفتم این شوهر تا سمزی اطاعت کو. من شبا و روزها گریان میکردم که مرا پس پیش مادرم ببرن. دیگه گفتم این شوهر تا من 7 سال درست روی بیرون ندیدم. من یک بار از درازی کوچه که بیرون میدیدم دلتنگ میشدم، مرا 6 نفره لاتکوب میکردن. ظلم از خلقت زن خو ظلم صورت گرفته، امیالیم ظلم است، اما چون دولت جمهوریت بود میگفت اگر دولت خبر شوه ما زندانی میشیم. چون من طفل بودم، من اصلا به سن بلوغ نرسیده بودم، خوی و کل چیزم طفل بود. بعدا من 7 سال مکمل در ولایت هلمند خلاصه در زندان خانوادگی بودم، لاتکوب میشدم. کاش مادر من را دقل بر یک زنی که اولاد نداشت فرزندی میداد، من را باسواد بزرگ میکرد. دقل بالای من مثلا تجاوز خود صورت نمیگرفت.
در اینجا مثلا خودت 10 ساله که بودی نه؟ در اون وقت بلوغ شده بودی یا نشده بودی؟
اصلا صدای من ماماهایم، کاکاهایم، پدرندرم، مادرم، خواهرم، هر کسی که صدای من میشنوه میفهمم چقدر بودم. حتی بی پرده میگم من اصلا وقتی که مرا به شوهر داد، من اصلا به بلوغیت نرسیده بودم. من عادت ماهانه حتی نشده بودم، من طفل بودم، طفل. اصلا من به بلوغیت بعد از 3 سال رسیدم که در 3 سالم من اصلا مثل یک زن شوهر با من رفتار میکردن.
در این شرایط که شما بودین در اون وقت در هلمند اینا، هیچ کس از همسایه ها، از دیگه قوم خیش یا از دیگه کسا، هیچ کس که شما یک همکاری نکرد که شما را دفاع بکنن؟
من خودم در ولایت هلمند اصلا اجازه نمی دادن که حتی یک مهمان که در خانه شان بیایم امرایشان گپ بزنم. کلگی می ترسیدن از این خانواده، خصوصا از مادر شوهرم که می گفت می آیم لمه کنه در خانه ما، جنگ هم اندازه و زندگی ما رو خراب میکنه. ما 5 بار خودکشی کردم نمردم، ما 5 بار فرار کردم، راه رو بلد نبودم. ما اگر محترم خدا می رساندم اصلا اجازه نداشتم یک افغانی پیش من نبود. ما اگر در موترم خدا می رساندم، چون کشور اسلامیسته، همیشه نظر در شریعت پیش میرن. امیالیم همیشه که صدا بلند کردم، مگر 10 ساله بودی والدینتان خرازی بود خیر است، اما وقتم ناموس گفتم را پس تسلیمی نامه کردم، چون اونها کلگشان اینا را می شناختم، پس من تسلیمی نامه کردم.
در بین مردم ما شما یک جمله است میگن خدایی خدمتکار، مردم که وظیفه شان هم نبود شما را وظیفه خود میدانستن و تسلیم از اینا میکردن ها؟
بله چون میگفت که امی ناموست است دیگه. اگر امیالیم در تد جای بخاطر اولادایم تدا بلند کردم، گفت تو اگر 10 ساله بودی، اگر تو راضی نبودی فامیلت راضی بوده، اگر تو در نکاح نبودی حتما پشت سرت فامیلت نکایت بسته کرده، اگر تو خبرم نبودی نکایت بسته کرده، پس اونا که راضی بوده است من در خوبیت فکر میکردم. نمیفهمید که من در این مدت ها شبها بالای من چی میگذشت، روزها بالای من چی میگذشت. من که آشپزی رو یاد نداشتم، لاتکوب میکردم، بالای من چی میگذشت. فعلا که 3 طفل من زیر خاک کردم، قلب یک مادر و 2 اولادم از من دورست، بالای من چی میگذره. من که 1000 مرض فعلا در سن جوانی نصیب من شده، سر من چی میگذره؟ آیا درد من رو احساس میتونم که قضاوت میکنن؟
در مجموع چند طفل داشتی یا حال داری؟
من تا سن قانونی رو رسیدم 5 طفل در دنیا آوردم. 3 دانش چون معیوب بودن، من درست شاید خداوند از بالای سر میبینه اگه من دروغ بگویم. من که درست غذا نخورم، درست آب و نان و میوه بر من رسیدگی نشه، حتی یک لقمه نان خشک درست نخورم، من چطور یک طفله تغذیه کرده میتونم؟ طفلای من نابینا بود، معیوب بود، درست دکتر نمی بردن چون دختر بود. فوت کرد دختر 12 بجه شب در پیش روی چشمای نفس آخر خدا کشید، نفسش برآمد. یگانه کاری که میکردن دفن میکردن، بر دفن کردن آماده بودن. فعلا یک دختر یک پسر زنده، 3 دانش فوت کردن.
در مورد فعلی دخترت و پسرت ایره چی فکر میکنی؟ چطور میتونی بدست بیاری؟
اینا عقده‌ای شدن، اینا مثلا از نقطه ضعف ما استفاده کردن، اولادای ما مثل یک سلاح وار استفاده میکنن از اونا. ای تو فکر نمیکنن که ما یک مادر بدستم؟ نخیر، عمر ما، صحتمندی ما، آرزوهای ما فدای اولادایم کردم. اینا چون دوباره بیا ظلم ما رو تحمل کن، ما رو بگی اولاد ما گرفتن، نه به خاطر که ما مادر بد باشم. من تمام عمرم فدای دخترم کردم. دخترم نقاش است، آرایشگر است، شاعر است، شاگرد نخبه مکتب است، از 5 سالگی در رسانه ها بود، شعر میخواند، همیشه اول نمره بود،
فقط میخوایم از نهادهای حقوق بشری، از سازمان ملل، از جامعه جهانی، از زنانی که از حقوق زنها دفاع میکنن، دختر و پسر ما برام برگردانن.
فعلا در کدام شرایط زندگی میکنی؟ چطور امرار معاش میکنی؟ فعلا
در بخاطر که مشکلات زیاد بود، تهدیدات زیاد بود، ما تنها بخاطر زندگی شخصیم صدا بلند نمی کردم، چون من ظلم دیده بودم، صدای تمام زنان افغانستان بودم که در ولایت ها و ولسوالی ها چی می کشن. من صدا بلند کردم و طالبا پشت من نفر انداخته بودن. بعد از اول دولا کشور ایران هستم و کار میکنم، مثل که دیگه افغانی ها در ایران کار میکنم و فعالیت های ما موجود داره، دفاع از حقوق زن خیلی تلاش میکنم، هم کار میکنم.
مشکل اقتصادی تو چطور حل کردی؟
کار فیزیکی نمیتونم، مریض هستم، باز هم بخور نمیر دیگه.
خب امیره چطور خودت کار میکنی؟ میتونی خودت میگی کار کدام نمیتونم، یعنی چطور، از کجا میشه پول؟
هفته دو بار لباس هاست بسته بندی میرم میکنم، دستمام درد میگیره، برای من یک ماهانه در پول افغانی 5000 میشه. تو کاری است و تو میکنم، یک هفته دو بار میرم لباس ها در کارگاه خیاطی و تو میکنم، اونجا برای من کم پول میتن، ولی او پول حتی نان خوردنم نمیشه، چی برسه من تداوی من انجام بدم. من مشکل قلبی دارم، من دیسک کمر دارم، ما اگر تداوی من نکنم فلج میشم، دیسک گردن دارم، من از ادرارم خون میآیم. من که اولادای من از ولایت تلمن فرار دادم، در قندار رسیدم، استخبارات طالبان ما را گرفت که دخترم در تلویزیون آریانای جهانی گفته که من سر مادرم افتخار میکنم، مادرم سند خورد بود میتونست فرار کنه ولی به خاطر من فرار نکرد.
مهتاب جان، امی میگن پیش دکتر نرو، میگه پیش کسی برو. از سر گذشتانده 10 ساله بودی، از حست از اون زمان، از تجربیت بگو.
گفته شما میگن از دکتر که در سر گذشت، خوب است امی واقعیت آدم بگوید، چون امی خانواده هایی که صدای من رو میشنوند تکرار نکنن، خودشان پشیمان میشن. واقعا ما چون پدر نداشتم، ما بعض وقت نمیگم ایره نامش ازدواج اجباری نمیمانم، ما ایره جنایت میمانم، چون ما وقتی که صدا بلند کردم 80-90% بر مشکلات زندگی ما جنایت گفته شده بود، ازدواج اجباری گفته نشده بود. سنف 3 مکتب بودم، مرا اصلا نگفتن که تو رو به شوهر میتم، در صورتی که خودم یک طفل بودم. فامیلا فکر نکنن که وقتی که طفل در دنیا میارم صاحبش هستم، نه خیر، اولاد امانت خداوند است پیش والدین. آنجا مرا بردن در ولایت هلمند، دیگه بعدن فامیلای کابل آمدن، ما که خواب بودم فرار کردم. فکر کنین مدت 7 سال در ولایت هلمند ما نمیفهمیدم مثلا راه کجا است، خودم طفل بودم. چرا برای ما دروغ گفتن؟ گپی که میزدم حقیقت را مرا لطکوب میکردم، مثلا خواهرای شوهرم پدرش مادرش، انگار تلقین کرده بودم با خود که ما از حق و حقوق زن چیزی را نمیفهمیدم. فکر میکردم که امی اطمان رواج است، اطمان امی بالای هر زن، تا که من آهسته آهسته به دوزی و به مبارزات خود فهمیدم حق و حقوق زن چی است. فکر میکردم امی رواج است که لطکوب میشه از بس از دست خسور و از دست به اندازه لطکوب میکردن که من امیدوار استم تمام خانواده ها چی در خارج از کشور هستن چی داخل افغانستان صدای من را بشنون. من فعلا مثل یک زنی 30 ساله و 28 ساله نیستم، من مثل یک زنی 60 ساله. شاید من زنان 60 ساله را دیدم که فرض میکنم فعلا صحتمند هستن، ولی من نیستم. امی که میگن با امراض گوناگون روبرو میشن، راست است. من فعلا مریضی های در جانم آمده که در افغانستان و در ایران من پیش دکتر میرم اصلا نمیفهمن، میگه شما چی میگن؟ این چه قسم مریضی است که تو داری؟ 3 طفل من معیوب در دنیا آمد، هر کدامش 1 ساله شد، 6 ماهه شد، خانواده شوهرم، هر کسی که صدای من بشنوه، شاید امیالی هم که صدای من بشنوه عذاب وجدان دارن. من طفلم پیش چشمای من میمرد تداوی نمیکردن. چرا؟ چرا که دختر بود. از نگاه طبی که بخوانیم، حتی یک زن 30 ساله وقتی که استرس داشته باشه طفلش دختر است، چی برسه که یک طفل که بالایش تجاوز میشه هر شب، او راضی نیست از نکاح خود، خبر نداره. آیا من راضی بودم طفل من بمره؟ آیا من او طفل خودم دختر جور کرده بودم که آیا این حق من بود که طفلای من در پیش چشمای من بمره و بخاطر که دختر باشه تداوی نشه، و بخاطر که بمره و تداوی نشه و دختر باشم من لطکوب شوم که دختر تو مرد، نفس او رو من گرفتم، من 3 دختر من زیر خاک کنیم. چرا؟ چرا که سن دمام خورد بود، از لحاظ روحی، از لحاظ طبی، از لحاظ غذا، از لباس، هیچی بر من رسیدگی نمیشد. چون میگفت تو رو به حیث عروس نوردم، تو یک مزدور هستی، تو مزدوری که در بدلش تو رو نان میتم. کاش حداقل فامیل من
مرا به یک کسی که اولاد نداشت مفروخت. آنها مرا با سواد بزرگ میکرد اما به شوهر نمیداد. نه خیر، وقتی پسر در دنیا نمیوردم ملت کوب میشدم. وقتی که دخترای ما فوت میکرد از سر قبر دختر میامدم به سر سینه میشتن مرا خفک میکردن. ببخشید یک ذره احساساتی صحبت میکنم اما کل زنای افغانستان 90% شمی مشکل داره. من صدای کلشان هستم. ما قسم خوردم یک قطره خون در جان من از زنان افغانستان دفاع میکنم. چرا درد تجاوز، درد از اینکه از تحصیل باز ماندن، درد که لتکوب شدن، درد که ازدواج اجباری صورت گرفته و خشونت خانوادگی، کلی که شما احساس میکنم و و یکی اولاد من برمانه دادن. بعد از اینکه من اقدام به طلاق کردم در صورت که نکای من درست نبود، من از نکای من خبر نبودم، اصلا از مهریه خبر نبودم. مهریه من چی است؟ هر جا اقدام میکردم میگفت مهریه چنده، در صورتی که میگفتم من از مهریه خبر ندارم، از نکاح خبر ندارم، میگفت تو دروغ میگی، باید تو سنگسار شوی، چرا که تو سالها زنا انجام دادی، چون وقتی نکاح نشدی این قضیه را که تو میگی تو باید سنگسار شوی.
مهتاب افتخار، تحصیلاتتان چی شد؟
من در ولایت هلمند، امی خواهران شوهرم وقتی که مکتب میرفتن باز من کتاب های اینا رو پوت پوت گرفته، من اونجا برق نبود دیگه، 15 سال قبل و 14 و 12 سال قبل بر شما میگم، اون وقت من کتاب هایشان رو میگرفتم، امی کل کار که انجام میدادم مثل یک نوکر، کاش نوکر واره میبود، بعد یک کل نوکر والا ببخشن دیگه، تجاوز صورت نمیگره هر شو. کتاب ها رو میگرفتم، چراغ در میدادم بسیار پنهان، ساعت یک بجه شب اینا رو میخواندم، بازم اجازه نمیدادن، میگفت تیلی همو چراغ تمام میشن، و همو وقت بسیار پنهان کتاب ها رو در خانه میخواندم، کتاب های صنف 8 و صنف 7 و اینا رو انگلیسی رو پنهان دیگه، بعدا اجازه نمیدادن، لطکوب میکردن، اگر میشنون کل فامیل ماماهایم که کلشان نگاه میکردن طرف من چقدر ظلم میدیدم، در هر سر دنیا هستن ماماهایم، هر کسی که میشنوه کلش حقیقت میگم. یک دخترم به نام زهرا در دنیا آمد که فعلا 14 سال است، اونا مریض بودن، من با اونا فرار کردم کابل آمدم، کم کم راه را بلد شده بودم، گفتم دیگه اجازه نمیدم طفلم فوت کنه. کابل که آمدم، دمی کابل 8 سالم مدت ها در کابل هم بودم که پشت من خیلی آمدن، من نرفتم، مادرم گفتم دخترم تداوی کنن، مادرم خودش در شفاخانه کار میکنه، دخترم را برد، گفت این زردی گرفته، زردیش بسیار بالا رفته، یعنی نفسش کم بود برای دیگه، خیلی وضعیتش خراب بود. بعد از اون خیلی کس پشتم آمدم، بعض مشکلات های دیگه هم در خانواده شوهرم داشتم، حالا نمیگم بسیار بد است، من برای شوهرم گفتم، بازم باور نمیکرد دیگه و دیگه این قبول کرد که در کابل کتما زندگی کنه. در کابل مدت 8 سال من بالای دخترم زحمت کشیدم، خودم اجازه نمیداد، لطکوب بود بالای من، خیلی من لطکوب میکرد، خیلی یعنی میگفت زن را باید بزنی دیگه، من تحمل چرا، من میتونستم خانه امن برم، مثلا برم حقوق بشر، چرا که ذهن من گفته بودن که اولاد از مرد است، در تمام دنیا اولاد از مرد است، زن مزرعه است. من به خاطر دخترم زحمت کشیدم، ظلم تحمل کردم تا دخترم سرپای خود ایستاد شود، دخترم قسم تربیت کردم، فعلا دخترم نقاش، آرایشگر، انگلیسی رو میفهمه، شاعر، در مکتب شاگرد نخبه و خود من در پهلوش درس میخواندم، کتابای مربوط حقوق زنا را، کتابای مکتب و انگلیسی را، اینا را در پهلوی دخترم مردی ما با وجودی که ظلم تحمل میکنم، ولی مثل یک ستاره بودم بالای دخترم. ای که دیدم دخترم دستم درسیده که انتخاب میکنم که کدی کی هستم کدی کی نیستم، قربانی که دادم به خاطر دخترم دادم، من فرار میتونستم ولی دخترم که در یک جایی رسید من اقدام کردم که دیگه من ظلم از لطکوب تحمل نمیتونم، طلاق میگیرم. دخترم من انتخاب کرد که طالب آمد اینا دخترم از من اسم ورق دارم، طالب آمد دخترم گرفتم شوهرم دادم، من خودم قبل از طالب هم بعد از طالب هم در تظاهرات ها در زنایی که بالایش ظلم صورت می گرفت، اول به شکل پنهان که باش مثلا من لطکوب نشم، با وجود که سرمه ظلم بود بازم زنا را که می دیدم مثلا حمایت میکردم، تو از حقت ایتو دفاع کن، نمان اولادای تو ایتو بزرگ بساز. دختر من از سن 5 سالگی در رسانه ها بوده، رپ می خواند، نقاشی میکرد، فلان کلان نقاش است دخترم، خودم زحمت کشیدم.
بعد از اون کم کم حق و حقوق خدا فهمیدم. درسته که لاتوکوب می شدم، درسته که ظلم می شد، اما لاتوکوب تحمل می کردم. در جامعه برآمدم، خودم با دخترم در رسانه ها در جامعه برآمدم تا که اقدام کردم که دیگه من ظلم تحمل نمی کنم. یک پسرم در دنیا آوردم، پسرم فعلا 5 سال است. بعد از اون اینا مرا تسلیم طالبان می کردن که این فعال مدنی است، از حق و حقوق زنها دفاع می کنه. دوزه 6، دوزه 3 کابل، دوزه 13 دشت برچی طالب آمد لاتکوب کردن. من مدت 1 سال صدا بلند کردم، 1 سال 1.5 سال از دوران طالبا صدا بلند کردیم به خاطر اولادایم. در صورتی که دختر مثلا که بزرگ شده یا پسر انتخاب کنه خودش حق داره. در قرآنم پسرم تا 7 سال رو پیش مادره نه خیر. در آمریت جنایی دوزه سه کمیسون در حوزه 13 صدا بلند کردم، مرا لاتکوب میکن. طالبا میگفت تو زنی بی حیاستی، تو زنی که در حوزه میایه. اگر صدای ما طالبا میشنوه بشنوه حقیقت گفتم. مرا لات میکرد، میگفت زنی که در حوزه میایه این زنی بدی است. تو همیشه مرا میگفت تو روانیستی روانی. وقتی من در عریضه داستان زندگی من نوشته کردم پیش طالبا بردم، گفت اگر تو راضی نبودی 10 ساله بودی، مادر و پدرت راضی بوده، این خو مشکل نیست، این خو راضی بوده. حالا اولاد از مرد است، تو یک مزرعه هستی، زن یک مزرعه است. آیا در اسلام و در قانون امی است که یک زن 9 ماده بدن خود بالا کنه، در دنیا بیاره، با شیر خود تغذیه کنه، صحتمندی خود از دست بده؟ بعدا هیچ، اولاد از مرد است. در هر جای صدا بلند کردم امی طالبا من با تفنگ خود میزد. شوهر میرفت میگفت این فعال حقوق زن است، این در آرایشگاه کار کرده. چون من بعد از اینکه دختر من حمایت میکردم تحصیل کنه، خودم اوقدر بودجه نداشتم من برم تحصیلاتم ادامه بتم. من رفتم یک بخشی از آرایشگری را خواندم، در صورت که شوام میآمدم من روز میرفتم آرایشگری به بسیار مبارزه شو با سیم جانم را لوچ میکرد میزد. میگفتم خیر است، تحمل میکنم تا دخترم کلان شوه، خودم سرپای خود ایستاد شو. بعد از دختر من پسر من گرفتن. فعلا در افغانستان وجود نداره که زن صدا بلند کنه، نه محکمه، نه حقوق بشر، نه اوزه، هیچ جایی نیست. یعنی زن او شجاع‌ترین زن باشه، من خود صفتی نمیکنم مثل من که او را طلاق خود در دست آورد اولاد نه، اما فکر نکنم فعلا در افغانستان کدام مرزی وجود نداره که زن صدا بلند. حتی دخترهای 25 ساله مگر باشه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره، در صورت که سند قانونی رو پوره کرده، 20 ساله 22 ساله 18 ساله تنها ازدواج اجباری در سند خورد نیست. با چشمای خود در دوران طالبا دیدم دختر در محکمه رفته بود که نکاح بسته کنه، پیش رفت گفته خانم محترم که گفت پدر وکیل یعنی چی نزدیک آمد، گفت من هستم، من ازدواج میکنم. گفت برو طرف صدا که پدرت، گفت این دختری توست؟ گفت آه. گفت تو قبول داری؟ گفت بله. اصلا دختر نگفت این دینه می دوران طالبا دختر 25 سالم که صدا بلند کنه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره.
زهرا را حالا سرنوشتش چی شد؟ یعنی به شما دادن یا به پدرش داد؟ چی شد اینالو؟
ما اینا رو بردن از کابل در ولایت هلمند. یک بار چی کدم پسر من برده بود با یک گوشی بسیار خرد در دست دخترم بود، من هماهنگ کردم رفتم از کابل. مرا حتی اجازه نمیده یک زنی که سند قانونی رو پوره کرده که در ولایت سفر کنه، من از کابل در ولایت هلمند اجازه نداد. طالبا ماسک پوشیده بودم، چهره خود نشان ندادم چون نده بعضی تظاهرات ها بودم دیگه بودم. گفتم من مادرم بسیار مریض است و بسیار مشکلات، اجازه گرفتم رفتم هماهنگ شدم ای بچه ما با دخترم فرار دادم قندهار، ولایت قندهار، از هلمند به قندهار میای بعدن چند ولایت دیگه رو چی میکنی تا کابل میرسی. اینجا که رسیدم اینا راپور داده بود. من در قندهار که رسیدم سعی کردم سرک کت سرک رنجر طالبا گرفته با استخبارات طالبا، من فهمیدم که مرا دنبال میکنن، اینا راپور دادن اما برای اولادایم نگفتم، گفتم اینا ورخطا میشن. بعد از این موترار استاد کرد، امی کرای دریور داده بودم پول ما گرفت، اینا رای کت مرا پایین کت طالبا از موتر دمو. هرچند اینا گفت اینا رو فرار دادی؟ گفتم نه، این دخترم است، بچه من. تا که گفتم مطمئن شوم که کی راپور داده، شاید کسی دیگه اختطاف شده باشه. امی که منتظر من در دشت قندهار علق دانم خشک شده بود از تشنگی استاد شدم، گوشی من در دستم، خدای چطور کنم چارج نداره. در اینجا طالبا میگم امیر چارج بزن، اجازه نمیدادن، من با تفنگ نزدم. بعد از این موتر آمد، امی مادر شوهرم خواهرش اینا خو گفتم فهمیدم که اینا راپور داده. اینا در دشت قندهار با سنگا ده فرق میزدن. رای اولادای ما گرفته بودم، در فکر سنگ نبودم. تا که مر بردن در محکمه قندهار، اونجا محکمه صحرای رقم بود. بعد از اینکه مر بردن در محکمه قندهار، بیشتر شلاق دراز بود. از اینجا که میزد اونجا میرسید بخی دراز. اینجا ما تشتویات نداشتم. آخر من مادر شوهر من گفتم من رسانه ها را کل گرد جریان میگذارم که شما در حق من چی کردین؟ شما من 10 ساله مورد اصلا ازدواج اجباری نبود، تجاوز بود. گفتم من از نکاح اصلا خبر ندارم. گفتم بسته رسانه ها را خبر میکنم که نام کلتم بد میشه، اولادای ما بده. این جایی ترسید که من رسانه ها را خبر میکنم. طالبار گفت درست من اولادایش برشمیتم. اینجا من لطم کردن، لطکوبم کردن. اولادای ما گفت آمدم کابل. کابل آمدم از من توی شوهرم رسیده بود. یه اولادای من پس گرفت از پیششم. دیگه من به چی مشکلات برو هلمند پس بیاد دوباره چه قسم پس هلمند میرفتم. تا که بالاخره اینا اولادای من رزی خاطر از پیش من نگرفته که من یک مادری بد باشم. نه خیر، کلشان بالای من افتخار میکنه چون دختر من در 14 سالگی 1000 کس فیاد داشت. نقاش بود، نقاشی میکرد، زحمت میکشید، در رسانه ها بود. اینا میفهمید که من یک مادر خوب هستم. اینا از اولادایم استفاده میکرد که دوباره بیا ظلم ما را تحمل کو، کار کو، مثلا لطکوب ما را تحمل کو، کت من نکا کو. نه که من یک مادر بد باشم. بعدا من که قبول نکردم، من هدفی می بود که دخترم پیش من بود، پسرم قرار بود اختطاف کنم بیارم ایران یا دزدی کنم یا فرارش بدم. امی از پلانا بود که دوران طالباست، از زن اصلا حق ندارد تا سفر کنه. من بعدا گفت من تو دگیر طالبا میتونم، تو فعال مدنیستی، تو از حق و حقوق زنا دفاع میکنی، تو در انترنشنال در کل جای چیزای تو بر طالبا. من مجبور شدم به تنهایی خود ایران بیایم.
حالا اولادتون رو ترک کردین، یعنی اولادتون رو در افغانستان گذاشتین؟
من در کابل بودم، اونا ولایت هلمند. من اگر میرفتم اونا رو خیلی طالبا و خیلی فکر کنین اجدادشان در ولایت هلمند بزرگ شده، اونا میشناسن همه گیره. وی یک زن در کابل کشته میشه، کس خبر نداره در ولایت ها بکشه. من وقتی صدا بلند میکردم به خاطر اولادایم، به خاطر خودم، ماماهایم میگفت در یک خانه داخل کنین، یک چاجور مرمی سرش خالی کنین. اگه طالب گفت بگو یک زنی بد بود، برای شما جایزه هم میده.
زهرا و پسر تان که اردیش حال در افغانستان مان، از او خبر گرفته میتونین یا نه؟
نه خیر، از کدام طریق خبر بگیرم؟ من از مرگ نمیترسم، چون من طالبا چند بار بغیر از اینکه مشکلات خانوادگی داشتم، در تظاهرات سربسته در دشت برچی ما رو دستگیر کرد، لطکوب کرد، زندانی کرد، گوشی مرگ رو بود. تا ما کلمه خود خواندم وقتی ما رو مکتبا بسته بود، من در دادخواهی اشتراک کردم، راپور دادم، طالبا ما رو دستگیر کردن، استخبارات طالبا دنبال ما بود. اما من نمیترسیدم، مثل یک قهرمان بمونی، مثل یک بوز زندگی کنی. مگه کسی که خیلی با سختی بزرگ میشه خیلی پر قدرت میشه. من به خاطر آمدم چون من باید زنده بانم که اولادای من نجات بتم یک روز.
خانم افتخار، آخرین سخنان تانه بگین. خانم مهتاب افتخار.
بله بله، گفتنی من برای تمام والدینایی است که خصوصا بر مادرها که حامی دخترانتان باشن و هیچ وقت نگوین پدرت این قسم میگه، فامیل دیتو میگه، آبروی ما میره، همیشه پشت دخترهایتان ایستاد باشن. و زنانی که صدای من فعلا میشنوه، یگانه راه حلی که بالای شما ظلم صورت نمیگیره ایستادگی خودتان است. تا شما ایستاد نشوین، تا شما از حق و حقوقتان دفاع نکنین، نه کاکا، نه ماما، نه پدر، نه برادر، هیچ کس حتی مادر در پشتتان ایستاد نیستن. اگر صدای من میشنوین خودتان نترسین. میگن از ترس نترس، چرا که آن سوی ترس کامیابیست. خودتان ایستاد شوین، از حق و حقوقتان دفاع کنین، مطالعه کنین. هیچ کس پشت زنای افغانستان نیست. در جهان کل زنان مظلوم است، اما مظلوم ترین زنان جهان زنان افغانستان هستند. تا که خودم ایستادگی نکردم هیچ کس نبود که یک چوبه بگیره که امیر لط کوب نکن. خودم ایستادگی کردم تا دیگه لط نخوردم. خودم ایستادگی کردم، صدای خود بلند کردم. شما هم ایستاد شوید، این حق شما نیست. شما یک ملکه هستین، شما حق شما بیشتر از رهبری است. نباید شما را از آشپزخانه و زنجیر بگیرن.
خانم مهتاب افتخار، بسیار جد تشکر که با جرات تمام قصه‌ای که از سر گذشتانین گفتین تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که یک راه حل خوب پیدا شود. یک جان تشکر.